أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر استادان بزرگوار، دانشجویان معزز و میهمانان محترم. توفیقیست سومین نوبت و گفتگو از خطبه نورانی امیر المؤمنین با شماره 222 در نهج البلاغه رو پیگیری میکنیم. البته در نوبت نخستین به روش‌های شناخت در مقدمه این خطبه نورانی اشارت رفت و در دومین نوبت هم به دلیل اینکه موضوع اصلی این خطبه ذکر است، ذکر، مفهوم، معنا، تقسیمات، آثار و عوارض اون رو بازگو کردیم و گذشت و به نوعی الان قسمت نخستین این خطبه رو به شکل جدی‌تر خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. بدون معطلی آغاز می‌کنیم که امام در این قسمت فرمود: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء عند القلوب. همانا خداوند سبحانه و تعالی منزه است و علو مرتبه و جایگاه دارد، قرار داده است ذکر را جلایی بر قلب ها و جان ها. البته من مانند همیشه عرض می کنم که در بیان این خطبه ما به مباحث محتوایی و مفهومی می پردازیم، هرچند شاید جای اون هست که از مباحث ادیبانه سخن امام و زیبایی های لفظی اون هم فارغ نباشیم، اما شاید مقتضای محفل و انجمن ما این گونه مباحث نباشیم که در تک تک کلمات امیرالمؤمنین به چینش سخنشون از واک به واک دیگر، از کلمه و واژه‌ای به واژه دیگر منتقل شدن، زیبایی ها و حلاوت هایی وجود دارد که به همین خاطر ادیبان عرب او را امیر ملک کلام می نامند و می دانند و خود می فرماید: نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخنیم. اما فرمود که خداوند قرار داده است ذکر را جلاء قلوب. این سه جمله رو من یه تذکری، این سه کلمه رو یه تذکری بدم. ابتدا هم فرمود قرار داده است ذکر را. ذکر رو در نوبت قبلی اشاره کردیم و گفتیم مراد از ذکر همان است که بیان شد. عبودیت ذکر است، عبادت ذکر است، وحی ذکر است، آورنده وحی، پیامبران الهی و پیامبر ما ذکر است. مسیر و رابطه انسان به سوی خداوند ذکر است و در نهایت خوشترین و عالیترین رابطه انسان با حضرت دوست ذکر است. بنابراین ما در حقیقت چیزی جز ذکر در وادی فضیلت و کمال نمییابیم و نمیجوییم. همه چیز ذکر است به معنای عمیقی که این واژه دارد، فارغ از آن قسمت بیرونی و ابراز زبانی آن که بخش جزئی از مفهوم بلند ذکر بود که گفته شد. اینجا هم امام ذکر مطلق رو میگویند به تمام معانی ذکر که بیان کردیم. خداوند این ذکر را قرار داده است جلاء عند القلوب. کلمه جلاء در لغت عرب به معنای ازالت الخبث، ازالت و خبس المراعات به سقال، ازالت و خبس المراعات به سقال. این معنایی که لغویون میگویند امروز برای ما این مفهوم رو نداره، اما میتوانیم درکش کنیم که چه معنایی بوده است. در مباحث تفسیر هم اشاره شد که در گذشته آیینه ها رو از جنس امروزی نمیساختن، سلیس نبود، این خصوصیات دیگر نبود، به این شیوه آینه سازی نمی کردن، بلکه روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. در مجموعه ادب پارسی سیر آیین سازی رو میبینیم که چگونه بوده است، که چگونه فلزی رو میگرفتن و این فلز رو صیقلی میدادن، صفحه براق اون استفاده میشد برای نمایش چهره، به عنوان آینه استفاده میشد. اما به دلیل اینکه این فلز بود و در فضای آزاد قرار میگرفت، ترکیب میشد سریعاً با اکسیژن و اکسیداسیون میشد، اکسید فرو شکل میگرفت اگر آهن بود و امثال اون، و زنگی بر روی این آینه فلز قرار میگرفت که مانع میشد اون صیقلی کافل و صفای کافی رو داشته باشد. مجبور بودند که این رو بیان بسابند، صیقل کنند، که نام این رو جلا میگفتند در لغت. بنابراین خود کلمه جلا یعنی صیقلی دادن آینه برای شفافیت و انعکاس. این خود معنای جلا، معنای حقیقی. طبعا امام در اینجا معنای مجازی این واژه رو به کار میبرند که الان میرسیم و خدمت دوستان بازگو میکنم. اما فرمودند خداوند که را جلاء قلوب قرار داده است. کلمه قلوب هم میدانیم جمع قلب است و مراد از قلب در قرآن در همه جا جان و روح انسان ها، حتی به پارسی میتوانیم دل هم بگوییم، دل و جان و روح انسان است. البته مفهوم قلب مفهوم بسیار بلندی است در اسامی که در قرآن برای جان گفته است خداوند. یعنی میبینید ایمان جایگاه اون قلب است، اطمینان و آرامش جای اون قلب است، رحمت و سکینه خداوند بر قلب فرود میآید در قرآن، التهابات اضطرابات انسان در قلب دیده میشود. هر دو نکته رو میبینیم، هم محلی است برای ادراکات بلند و فاخر و هم استرابات و التهابات وجود انسان در قلب دیده میشود. این همان قلبی است که و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کسی به حقیقت ایمان نائل میشود این دل یهد قلبه، هم هدایت مییابد هم آرام میشود، هم تسکین پیدا میکند. پس قلب هم مرکز ادراکات ماست و هم در این حال به نوعی پاره از سوز و گدازها و التهابها رو ما در قلب میبینیم و میجوییم. در همین جان و دل به نام قلب خداوند میگوید و به تعبیر اهل عرفان از حال تا مقام جایگاه اون قلب است. همه تحولات و تطوراتی که در وجود ما دست میده، این رویکردها و حالات متفاوتی که در وجود ماست از قلب صادر می شود. به ثبات هم که می رسه اسم اون مقام در عرفان، این هم از قلب است. پس قلب پدیده عجیبی است. حتی برویم تا آنجا که تعطیلی ادراکات وجود انسان هم از قلب است. ختم الله علی قلوبهم، خداوند پلم می کند، طبع می کند، مهر می زند همین قلب رو و دیگه هیچ ادراکی در این وجود نمی آید. پس قلب پدیده عجیبی است در نظام خلقت و آفرینش الهی که از آن ما انسان هاست. امام فرمود خداوند ذکر رو جلاء قلوب قرار داده است. اولین نکته استفاده می کنیم، قلب با تمام گستردگی و عظمت اون پدیده است که دارای زنگار می شود، پدیده ایست که بر او زنگ می نشیند و حاجت به صیقلی دارد. من همین روی قدری توضیح بدم تا بعد انشاءالله گام به گام مراحل بعدی سخن رو پیگیری می کنیم. بله، امام می فرمایند که این قلب بر چهره قلب زنگهایی می آید که باید زدوده شود و الا این جان و دل کار خودش نمی کند. این تعبیر همان تعبیر قرآنی است که خداوند از آن در قرآن تعبیر به رین می کند. رین به معنای زنگ است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینها قلبشون زنگار می گیرد با توجه به اون چه عمل می کنند. یعنی خود این زنگار منشأ اون باز رفتارهای خود انسان است که بر جان و دل می نشیند. خب چه اتفاقی میافتد که این زنگ میاد؟ از همان موضوع نوبت قبل است عزیزان بزرگواران. عامل اصلی که بر جان انسان زنگارگونه می نشیند و چهره جان تیره و کدر می کند غفلت است. بدون تردید غفلت. این غفلت های انسان هاست که میاد روی چهره جان رو می پوشاند و مکدر می کند جان و دل رو. غفلت از خیشتن، ابتدا اگر به ترتیب منطقی بگیم، غفلت از آفریدگار و اصل پیدایش و سرمنشأ وجود، نس الله، این که خدا رو فراموش میکنه و انسان غافل از حق میزید، اونگاه طبعا غفلت از خود حاصل میشه. اون کسی که خالق و آفریدگار خیش رو به بوته نسیان و غفلت میسپارد، فانساهم انفسهم، خداوند هم او را به بوته نسیان میسپارد، یک خودگم کردگی و حیرانی و تحیر پیدا میکند. انسانی که خود رو گم کند یقینا دیگران رو هم گم میکند، هدف و مسیر و مقصد هم ندارد، یعنی غفلت از حق، غفلت از خیش، غفلت از خلق، غفلت از مسیر، مقصد. این چهار غفلت وجود انسان رو پر میکند. این غفلت ها هنگامی که بر وجود ما می آید، من میخوام منظم این بحث رو خدمت عزیزان بگم که با مراتب سخن امام بحث رو پیش ببرم. این غفلت وقتی در وجود انسان میاد، عاملی پدیدار می شود بر صفحه دل که اون حاجت به جلا دارد به نام حجاب. پدیده‌ای به نام حجاب دست می دهد، یعنی یه پوششی و یه سطری میاد روی دل و جان انسان رو میگیرد. این حجاب چیست؟ انواعی دارد، من عرض میکنم. اما ابتداعا به این آیه دقت بفرمایید، آیه 45 سوره مبارکه اسراء: و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. پیامبر هنگامی که تو قرآن میخوانی، خب دیگه طبعا پیامبر که مانند قرآن ما قرآن نمیخوندن، یعنی خوندن قرآن همراه بود با تبیین اون برای مردم. هنگامی که تو قرآن میخوانی پیامبر، ما قرار میدهیم بین تو و بین اونها که ایمان نمیآورند و ایمان به جهان آخرت و پروردگار نیاوردند، حجابی قرار میدهیم. اما این حجاب مستور است، حجاب ندیدنی، حجاب پنهان. حجاب پنهان جای او کجاست؟ اندرون دل، نهان. ما یه حجابی رو بر جانها و دلهای اینها قرار میدهیم که هرگز سخن تو رو نمیشنوند و التفات به این سخن ندارند و توجهی به اون نخواهند داشت. خب اینجا آیه صریحاً اشاره می کند که حجابی که قرآن مطرح می کند، این حجابی که بر دل می نشیند، یه حجاب مستور است، یه حجاب پنهانی است. اما اجازه بدید من استفاده میکنم از آیات دیگه، یه تقسیمی همینجا بگم. ما سه نوع حجاب داریم. حجاب اول که بر جان می نشیند، حجابی است که از اون اهل عرفان تعبیر به حجاب ظلمانی می کند، یعنی همان که پیروی از شهوات، نفسانیات، ظلمها، اسرافها، تنبرزیها، حقد، کینه و حسدها، تمام این مقولات زشت و پلشت اخلاقی، تمام این رذائل باستا به عمل کرده، اون حجابی است که به چهره جان و وجود آدمی می نشیند و دیگه اون صفای این دل گرفته می شود، صیقلی حاجت دارد، دیگه جایی است که این تابشی بر این صفحه دل نیست و این دل مکدره، ظلمانی است. اینجا جایی است که خانه دل ما را از کرم عمارت کن، میشنیم که این خانه رو نهد به ویرانی، چنین صحنه است. پس نوع اول حجاب، حجاب ظلمانی است که همین اسراف ها، ظلم ها، کبره ها، غرور ها، خودخواهی ها، خودشیفتگی ها، حسد ها، همه این هاست که اینها چهره دل رو میپوشاند و امکان فعالیت جان رو که در قسمت های بعدی عرض میکنم خواهد گرفت. نوع دوم حجاب بسیار تکان دهنده است. این حجاب ظلمانی نیست، حجاب نورانی است. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. یه حجاب هایی است که از جنس قبلی نیست، اینها شهوت نیست، اینها ظلم نیست. این نوع حجاب ها گاه علم است، یعنی علم حجاب بر دل و جان و قلب انسان می شود. به چه معنا؟ یعنی انسان در پی علم می رود اما از معلوم حقیقی باز می ماند، در علم گرفتار می شه، در مقدمه می ماند و به ذیل مقدمه نمی رسه. به نوعی صحنه پیش می آد برای انسان که فضلی دست می ده، اما انسان در فضل می ماند. فضل این فزونی است که انسان داره، اما از فضل دهنده و فضل بخشنده باز میماند، در همین فضل میچرخد و طی طریق میکند. یه قدری جدیتر عرض کنم خدمت دوستان، گاه حجاب برای انسان معنویت خواهی میشود، آدمی در پی معنا میرود اما در خود این مقدمات معنا در حجاب میماند و به معنا بخش و حقیقت معنا دست پیدا نمی کنه. این رو گاهی شکلهای خیلی ملموس و طبیعی و ساده پیش دستی اون رو در جامعه می بینیم. دوستان و عزیزانی که اینها مشتاقند، طالبند، حقیقتا در پی رسیدن به یه فرصتهایی در وجود و استفاده بهتر از خودشون، اما همه اینها به همت اینها این که صاحب نفسی باشن، صاحب دمی باشن، یه موقعیتی رو درک کنن، یه نکته‌ای رو به دست بیاورند، اما نمیدونن چرا، این چیست. خود این خواسته ها میبینید حجابیست از جنس حجاب نور، اما حائل میشود در عین حال و به نوعی پوشش بر جان و دل واقع خواهد شد. در یه آزمایشگاه عمر یه محقق و دانشمند میگذره، به فراتر از یه دو تا کشف ساده تجربی نمیرسد. تمام عمرش حجاب نورانی است. این حجاب نورانی است، به این مقدار از دنیا بسنده میکنه و یه چیز اینچنینی رو میفهمد، به فراتر از اون نه شهودی دست میدهد، نه به باطنی سفر میکند، نه حقیقتی به فراتر از ماده سیر میکند. در این حال داره این لابراتوار است، آزمایشگاه است و تحقیق علمی میکند. این حجاب نور است که بر روی وجود این انسان و جان او پوشانده شده است. اگر یه قدری بریم بالاتر بعد از حجاب به نور ظلمانی و حجاب نورانی، اینجا دقت بفرمایید، ما یه حجاب مثلث داریم، یعنی انسان، حجاب، محجوب، اون چیزی که پس حجاب است، ما این طرف حجابیم، جان ما، حجاب بین ماست و اون طرف حضرت حق. گاهی بگونه میشود که این حجاب دو بعدی میشه، یه بعدش برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی در این بین حاجب نیست، بلکه همان میشود که بینی و بین که انی ینازعنی فرفع بلطف که انی من البینی. یعنی تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، برخیز، خود انسان حجاب خودش میشه. نوع سوم حجاب اونجاییست که خود انسان حجاب خیشتن خیش میشود. اجازه بفرمایید اینو مدلل خدمت دوستان عرض کنم. حدیث عجیبی است از امام پنجم که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خداوند و بین خلق حجابی وجود ندارد جز خودشون، جز خود خلق. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، برخیز. مرحله سوم خود وجود انسان حجاب است. همان می شود که اذا قلت و ما از نبت و غالت مجیبتن وجود و که زنبون لای آسوبهی زنبو. به معشوق گفتم من چه تقصیری دارم که کام من رو نمیدی؟ گناه من چیست؟ گفت بزرگترین گناه وجود خودتوست. خود انسان حجاب اکبر میشه. این مرحله بالای حجاب است. حالا اینها یه بحث های پیچیده‌ای هم داره که دیگه شاید در قسمت های بعدی به نوعی برسیم انشاءالله. بنابراین مشاهده میکنید که بر جان و قلب انسان حجاب میآید. این حجاب اگر متراکم شد پدیده بعدی دست میده، یعنی قلب بعد از محجوب بودن دچار چیزی میشود به نام قساوت. اگر این حجاب غلیظ شد، متراکم شد، میشه ثم قست قلوبهم، قلب قساوت پیدا میکند، کل حجاره، مانند سنگ نفوذ ناپذیر، هیچ مطلبی و هیچ حقی و نوری بر دل وارد نمیشود و شاهد هیچ تحولی در وجود این انسان نخواهید بود. اگر این ادامه پیدا کرد، اگر انسان از مرحله حجاب به مرحله قساوت رسید و در این مرحله پیشرفت کرد، گفت از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای، اگر ترقی معکوس کرد، اونگاه از قساوت به چیز دیگری میرسد و این همان است که نام آن هم در قرآن مرگ است، موت. امات قلبی عظیم و جنایتی. بعد از قساوت نوبت مرگ قلب میرسه دیگه. انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو صداتو به گوش این مرده ها نمیتوانی برسانی، یعنی ابو جهل صدای تو را نمیشنود چون مرده است، چون جان او مرده است و قلب او زنده نیست. اگر من کان میتن فاحیینا، بسیاری از جانها مردم و اینها زنده میشن. بعد مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم میشه. پس سومین مرحله از حجاب به قصاوت، قصاوت به موت. اینها مراحلی است که میاد روی جان و قلب انسان عارض و ایجاد میشود. خب این حجاب ها میاد رو قلب رو میگیرد. بعد اتفاقی که در اینجا میفته، صرفاً من یکی دو تا آیه رو بگم و ادامه بحث رو با هم پیگیری میکنیم، خیلی تکان دهنده است. این یکی دو آیه‌ای که میخونم خدمت عزیزان. اگر آمد و این حجاب ها باقی ماند، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جنیان و انسیان، موجودات مرئی و نامرئی، اینها به دوزخ و قهر الهی مبتلا میشن. اینها کسانی هستند که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب دارند اما قلبشون کار خودشو نمی کند. کار قلب چیست؟ ادراک، فقه. اینا فقه نمی کنه، ادراک نمی کنند. و لهم اعینان لا یبصرون بها، اینها چشم دارند اما ابصار نمی کنند، نمی بیند این چشمشون. و لهم آذان لا یسمعون بها، اذن دارند اما کار نمی کند این گوششون. حالا این گوش و چشم چیست؟ می رسیم الان. اولئک کالانعام، اینها چون چهارپایانند. بل هم ازل، حالا دقت بفرمایید این مسیر رو که قرآن بعد میگه اولئک هم الغافلون، اولئک هم الغافلون، اینها اهل غفلتند. غفلت یعنی انسان در این سیر حجاب گرفتار غفلت به اونجا میرسد که ادراکات خودش رو از دست میدهد. لهم قلوب لا یفقهون بها، یه اتفاقی که میفته اون جان و قلب از تمام کارایی ساقط میشود، حیات انسانی بدل میشه، تنزل پیدا میکند به حیات بهیمی و حیات حیوانی. صراحتاً 179 اعراف، خداوند به زیبایی این نکته رو بازگو میکند. یه آیه دیگه من بگم برمیگردیم بحث رو پیگیری میکنیم. این آیه هم عجیبه، سوره مبارکه زخرف آیه 36. و من یعش و ان ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، هر آن کسی که دچار غفلت میشه یعنی اعراض از ذکر میکند، نقیز، شما پوست رویین تخمرغ رو میکنید، گاهی که این پوست رویین رو میکنید بعد میبینید یک پرده، یک قلافی است که این سپید و زرد رو گرفته، یه توک اشارتی میکنید پاره میشه، گاهی میجوشانند تخمر، اون پوست رو بر میدارید برای نوشیدن کردن، به اون غیز میگویند در کلام عرب، که کاملا اطراف این بیزه رو و این زرد، این تخم رو به اصطلاح گرفته است. نقیز لهم شیطانن، اون کسانی که دچار غفلت میشن از ذکر میمانند، تمام وجود اینها رو شیطان غیز میکند، فرا میگیرد. فهم لهم قرین، همدم و همسازشون می شود. دیگه اینها فکرشون، ادراکشون در این مسیر و در این وادی قرار می گیرد. تکان دهنده است این آیات، واقعا تکان دهنده است. آیه 36 سوره مبارکه زخرف. خب این غفلت می آید و این عوارض رو هم دارد. حال چه باید کرد؟ چگونه این غفلت زدوده می شود که امام دارد می فرماید الان این قلب دچار حجاب شده است، احیانا دچار قساوت شده است، کاری باید کرد، چاره‌ای باید اندیشید. ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، چیزی که اینجا کارایی دارد و این جلاء دل می‌دهد و صیقلی جان می‌کند، ذکر است با همون معنای گسترده و مطلق این که در نوبت پیشین گفتیم. یعنی الان جان دچار غفلت شده است. غفلت رو ما در دنیا نمادش رو با چه می‌دانیم؟ در دنیای مادی خودمون خواب. خواب نماد غفلت، یعنی یک کسی که خوابه میگید بابا این غافل است. اصلا نوم نماد غفلت است. دنیا را آب ببرد، اینو خواب ببرد، اساسا به طور کلی. ذکر اولین کاری که میکند عزیزان، یغزه ایجاد میکند. به همین خاطر عارفان در مقامات عرفانی اولین گامی رو که مطرح میکنند که جدی است، یغزه است. یغزه یعنی چی؟ ایقاظ یعنی بیدار کردن، یغزه یعنی بیداری. ذکر اولین کاری که میکند انسان رو از غفلت به در می آید، یعنی بیدار میکند، بیدار میکند. و این واقعیت مهمی است. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا نوعا مردم خوابند، نه خوابی که بر چشم سرشون فرود آید و گرفتارشون کند. نوعا اون دریچه های درونی که الان بررسی میکنیم و میرسیم بسته میشه اون راههای ادراک درونی. لذا یه غفلت در وجود انسان ها از نوع غفلتی که همراه با خواب است میگیرد. اینجا اولین کاری که ذکر میکند که غفلت زدایی میکند تنبیه، تنبه، توجه، یعنی بیدار کردن از غفلت و خواب. بیدار میکنند از خواب گران. ذکر آدمی رو بیدار میکند و اندک اندک جلای صفحه دل با بیداری دست میدهد و روی میدهد. اما اینجا اون نوبت عرض کردم، ذکر ابتداعا غفلت زدائی میکند، کار دومش چی بود؟ محبت افزایی. این بیدار شدن با عشق است. انسان باید انگیزه برای بیدار شدن داشته باشه. بالاخره اگر شما صبح، اون هم با توجه به این که ساعت 1 شب خوابیدید، 2 شب خوابیدید، انگیزه ای نداشته باشید، کجا 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح بیدار میشید؟ باید یه انگیزه ای باشد که شما رو برانگیزاند. و الا این خواب چه چیزی بهتر از این بستر و این رخت خواب گرم؟ هیچی بهتر از این نیست. اساسا انسان ها در بیدار شدن چی دارن؟ مقاومت دارن. این مال دوران کودکی ما نبود که مادر بیدارمون میکرد مقاومت میکردیم. همیشه انسان ها در مقابل بیدار شدن مقاومت دارن، مگر یه انگیزه ای باشه که اون بیدارش کند. و هیچی نمیتواند انگیزه ای باشد برتر از عشق و محبت. لا حول لی فانتقل من معصیتک الى طاعتک الا فی وقت ایقظتنی بمحبتک. چقدر زیبا این رو تو شعبانیه میخونیم که خدایا من توان این ندارم که از خواب غفلت بیدار بشم بیام به طرف تو، مگر وقتی که تو من را با دست محبتت بیدارم کنی. یعنی بیاد یه عشقی به این دل بتابد، به صفحه دل بتابد، اونگاه به برکت این عشق مشهور من بیدار میشم. ایقظتنی به محبتت، یعنی محبت از عوارض ذکر و پیامدهای ذکر است که انسان رو بیدار میکنه و به هشداری و به یقظه و بیداری وادار میکنه. اگر ادامه پیدا کرد، یعنی اگر این ذکر آمد و محبت افزایی کرد، باز هم دریغم میاد این نکته رو نخونم خدمت دوستان عزیز. حیف، اینها نکات عجیبی است. اینها رو عارفان بالاخره اون چه گرفتن از همینجا گرفتن و گفتن، از کلمات همین بزرگان گرفتن. فرمود ایما عبد اطلعت على قلبه، حدیث قدسی است، هر انسانی که من خدا بر قلب او سر بزنم، فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری، بعد ببینم نه بیدار شده داره توجه به ذکر من میکند، تولیت سیاسته، خودم سیاسش میشم، یعنی خودم کاراشو انجام میدم، مدیرش میشم. سامس یعنی مدیر، من خودم مدیر امورش میشم. نه این کمه براش. و کنت جلیسه و محادثه و انیسه، دیگه نمیگذارم تنها باشد هیچ وقت، هیچ وقت من خودم انیس او می شوم. من محادث، یعنی کی؟ یعنی هم گفتگو. آنس آنسین، تعبیر از خود این مرد است در نهج البلاغه. انیس ترین انیس. داریم نزدیک میشیم به حال هوای عرفه، باز میشه اون صحیفه عشق و تازیانه های سلوک معرفتی نواخته می شود در غروب عرفه. اون مرام نامه عشق رو در مناجات حسین ابن علی میبینید، زمزمه ها فقط محض عشق، فقط محض اونسه. انا انت، انا تو، من تو، من، انا الذی، انت الذی. میبینید واقعا به کجا میرسد. و انیسه، و من خودم بهترین انیس و معنوس او میشوم. به صراحت هنگامی که این عبد اوج در ذکر میگیرد، خداوند میشامد به این مقام میرسد. خب ببینید عزیزان، گفت یار بی پرده از در و دیوار این واقعیت، الله و نور و سماوات و الارض، خداوند تمام وجود رو پر کرده است از نور خودش. آنچه موجب می شود این نور دیده نمی شود چیست؟ همین حجاب است و همین خواب و همین یقظه است. مگر نفرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، نفرمود قریب المجیب، ما از اساسی ترین رگ وجودتون به شما نزدیکتر، بالاخره یار نزدیکتر از من به من است. این یه واقعیت مسلم. خب و معکم اینما کنتم، چه عاملی موجب میشه که این حضور به ادراک رو ما لمسش نمی کنیم؟ چه عاملی موجب میشه؟ یقظه باید بیاد اون خوابی که عامل میشه و اون غفلت رو بزداید، و این نمیاد مگر از طریق ذکر. یقظه می آید، بیداری می آید و این زنگارها و این حجابهای روی دل رو به تعبیر امیرالمؤمنین جلا می دهد، سیقلی می دهد. امام فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. هنوز میشه اینجا مطلب گفت، اما چون این خطبه دامنه دارد برای این مباحث، اجازه بدید من انشاءالله باز قسمت های دیگه این مقوله رو هم میگم در بخش بعدی. تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشوه و تنقاد به بعد المعانده. همین سه جمله رو بررسی کنیم. ابتدا امام فرمود هنگامی که این ذکر می آید بر صفحه دل و جلاء قلب می کند، اونگاه چه اتفاقی می افتد؟ می شنود قلب. خوب دقت کنید، فعل تسمع اونجا به چی نسبت داده می شه؟ به قلب، نه به خود انسان. می شنود قلب به سبب این ذکر بعد از وقره. وقر در لغت به معنای فقل، توقیر، یا کسی که خیلی وزین رفتار می کند و مکرمانه برخورد با دیگران می کند، این میگن معقر، خیلی توقیر می کند دیگران رو. وقر وقتی که به گوش به کار برده می شه، اینو ثقل الاذان. گاهی میگه ما ثقل سامعه، فلانی ثقل سامعه دارد، حالا یا مصلحتیست یا نه واقعا داره. ثقل سامعه یعنی سنگینی گوش، یعنی کم شنواس یا ناشنواس، این رو میگن وقره. امام فرمود این ذکر شنوا می کند گوش قلبش را بعد از سنگینی که این گوش قلب داشت، و تبصر بهی بعد العشوه، و بینا می کند این ذکر چشم قلبش را بعد از عشوه. کلمه عشوه از ماده عشا میاد. می دانید این تقسیم های زیبایی که در زبان عرب وجود دارد، اون لحظه اولی که خورشید می رود ساعت الغروب، بعد از اون که آن بعدی می آید ساعت القفله، آن بعدی میاد ساعت العشیه، آن بعدی میاد ساعت العتمه، بعد ساعت السحر. هر قسمتی از شب یه اسمی داره در کلام عرب. با حال و هوای شب این اسامی متغیر میشه. ظلمت العشیه میشه اشبه. اون قسمتی که عشاء میرسه دیگه تیره میشه کاملا، هوا تیرگی و ظلمت خودش رو نشان میدهد، این میشه ظلمت العشیه اشبه. هنگامی که چشم کمبینا، کمسو یا نابینا می شود، این رو میگن اشمه. به این انسان میگن اعشا، یا تا از اوصاف ایمانات هم بوده است این رو. اعشا یعنی کمبینا یا نابینا. اونگاه ذکر بعد از این که این انسان به دلیل اون زنگهایی که بر جان آمده است چشم قلب او نابیناست، جلا می دهد و چشم قلب او را ذکر باز می کند و بینا می کند. خب این دو جمله رو یه تأملی بفرمایید. مثل این که امام دارن تقسیم می کنند و توصیف می کنند، چنین می فرماید امیرالمؤمنین که انسانها دارای در قلب و جان خودشون دارای گوشند، انسانها در قلب و جان خودشون دارای چشمند، اما این چشم جان دو گونه است، گوش جان دو گونه است، به دو شکل می شود. پس اولا به محاذات این حواسی که در بیرون انسان ها دارن، همین حس رو در درون دارن، همین حواس رو در درون دارن، ایرادی ندارن. این چنبه زیباست. بالاخره پنج حسی هست جز این پنج حس، پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. بالاخره تفاوت بین طلا و مس قیمتش چی میشه؟ هر اونس طلا در بازار جهانی با همه 13 تا دلار اخیر سقوطش، تنزلش، با مس مقایسه بفرمایید در بازار فلزات. اون پنج حس بیرونی یعنی این چشم، بینایی، شنوایی، لامسه، حس بسابایی بفرمایید، چشایی، بویایی، اینا حواس بیرونی. حالا یه حس مشترکیست، یه کامون سنسیست، اینها رو مرتبط میکند با پنج حس درونی. این حس ششم رابطه میشه بین این پنج حس و پنج حس درونی. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اندران بازار کیشان ماهرند، تو بازاری که خیلی خبرند و مسلطند، حس مس را چون حس زر کی خرند. هیچگاه کسی طلا رو اگه اهلش باشه با مطلا مقایسه نمی کند، در قیمت گذاری نمی کنه. حس عبدان قوت ظلمت میخورد. این حواس بیرونی میخواد ببوید، چی رو میخواد بکند؟ یک کسی رفته بود در یه حالت خاصی میگفت اللهم ارحنی راحت کذا، مولوی اون جریان رو میگه خیلی خنده دار است که دیگه حالا استقلال افتضاح نمیکنه. من عرض کنم خدمت چی استشمام میکند انسان در این دنیا، چه میبیند چه میشنود با این ظواهر؟ میگوید حس عبدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. اون حواس درونی، اون مسام القلوب، ابصار القلوب، چشم جان، چشم دل باز کن که جان بینی. آواز خدا همیشه در گوش دل است. حس جان از آفتابی میچرد، حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب. مشکلی هست برید سراغ آقای دکتر، سریعا به شما اینک خواهم داد. مشکلی هم نیست و جبران میکند مسائل رو. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. اون حس درونی با طبیب درمان نمیشود، با این اطباء، بلکه اون جای دیگری است. صحت آن حس بجویید از طبیب، صحت این حس ز معموری تن. اگر تن آباد باشه این حواستون خوب کار میکند. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. اما اون حس بخواد اگر آبادان باشه، باید جان و روح مقدم بر تن باشه تو برنامه ریزی زندگی انسان. هدف گذاری برای جان باشد نه برای تن، بله اون حواس باز نمیشه، اونها صحیح عمل نمی کنند. و ابصار القلوب حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این چشم جان و چشم دل کارایی خودش رو ندارد. حالا به این زیبایی امیرالمؤمنین میفهمد اولا ذکر کاری که می کند، گوش جان رو باز می کند و گوش و چشم جان رو باز می کند. اما تو سخن امام این تقسیم دیده شد که امام این گونه بازگو می کند. می فرمان که تسمع بهی بعد الوقره، ما دو گوش جان داریم، یک گوش سمیع در جان انسان هاست، یک گوش سمیم با صاد. سمیم از ماده اسم به معنای کری، سمیع هم که مشخص است. گوش جان انسان یا سمیم است یا سمیع است، یعنی یا شنواست یا شنوانیست. اینجا یه لطائفیست که من حیفم میاد بگذارم. ببینید ما سمع میکنیم و استماع میکنیم عزیزان. سمع آن است که به گوش ظاهر میخورد، استماع آن است که شما از گوش ظاهر میگیرید میدید به حقیقت وجودی خودتون، بعد میشید مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. استماع اونه که فاذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. وقتی پیام وحی و ذکر میآید تمام وجودتون رو گوش کنید، تمام وجودتون رو شنما کنید، گوش جانتون رو باز کنید بر این پیام. فبشر عباد، بشارت بده بندگانی که یستمعون القول، دریچه‌های ادراکشون رو باز میکنن، سخنان رو میشنون، به گوش جان نقد و بررسی میکنن، بهترین اون رو تبعیت میکنن. استماع باز شدن دریچه گوش جان است، نه این گوش ظاهری. گفت گوش خربستان و دیگر گوش هج، اون جمله‌ای که مولوی میگوید حالا خیلی هم مؤدبانه نیست، این گوش رو نمیگرد. استماع باز شدن گوش جان و مجاری ادراک جان انسان است. البته این گوش ظاهر که هست، و ما یعتیهم من ذکر محدث الا استمعوه و هم یلعبون. قرآن میگه پیامبر تو میگی این ذکر نو رو براشون، اینا به گوششون میخورد اما یلعبون، بازی میکنند. یعنی به این گوش خوردن فایده ای نمی کند. سخن وقتی مؤثر است و به ادراک بدل میشه که به گوش چی بخورد؟ به گوش جان بخورد. و این گوش جان یا سمیم است یا سمیع است، یا کر است یا شنواست. یه کاری باید کرد که اون گوش جان بینا شد، بیدار شود و شنوا شود. و اون نمیشه مگر با ذکر. تسمع بهی بعد الوقره، چشم جان چشم قلب همین است عزیزان. ببینید فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق من ربهم. نشون میدیم بهتون آیاتمون رو، تو جانتون نشون میدیم، ارائه میکنیم. یعنی میبینید، کجا میبینید؟ در جانهاشون. در جهان و در جان میبینند. دیدن در جان رو خداوند مقدمه میداند برای رسیدن به این که حق مبین و روشن شود برای انسان. خیلی جالب این شیوه بیان الهی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین. این چشم میبیند. ینظرون الیک نظر المخشی علیه من الموت. پیامبر به تو نگاه میکنن مثل اینکه میخوان بمیرن جان بدن از حسادت. این یه نگاه است، اما یه نگاه آن است که باز میشود اون سنوریهم درونی. نتیجهش این میشه که من یتق الله یجعل له فرقانا. چشم دل که باز میشه خداوند فرقان میده، خداوند گشایش میده، نور میاد. المؤمن ینظر به نور الله. یه وقتی به دوستان عرض میکردم گفتم با مؤمن وقتی صحبت میکنید اتقوا فراست المؤمن، شوخی نگیرید، بترسید از این که به مؤمن بگید چاکرم، مخلصم، کوچیک شما، خاک پای شما. بعد که میره بیرون یه نگاهی بکنید بخندید. با مؤمن این شوخی ها رو نکنید. سر و پای قیافه شما رو میداند و میبیند، حرمتتون میکنه. یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. تو خانه ها می نشستن علیه پیامبر تصمیم گیری می گرفتن، فردا می بودن در مسجد رسول خدا می گفتن چه خبر، چه می کردین دیشب در فلان جا، می گفتن مجلس هم ختم هم یجیب داشتیم برای سلامتی جان شما. پیامبر می گفتن خیلی متشکر، خیلی ممنون. اینا می رفتن بیرون قاه قاه می خندیدن. می گفتن ببین این اوزانه، این ساده، این حرف ما رو اینطور می پذیرد. قرآن فرمود بگو این داره کرامت در حقتون می کند که آبروتون نمی برد و الا تمام وجود شما در کف دست اوست، داره می بینتون. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن به نور خدا میبینه صداقتتون، امانتتون رو. با مؤمن صادق باشید، با متقی صادق باشید. او به چشم جان میبیند شما را، نه به چشم سر و ظاهر که ينظرون الیک. امیرالمؤمنین فرمود و تو به سر و بهی بعد الاشبه، و بینا میشه با ذکر این چشم جان و درون انسان بعد از اون نابینایی یا کمبینایی، اون بینایی خودش رو پیدا میکنه. این آیه رو دقت کنید، آیه 46 سوره مبارکه حج. افلم یسیروا فی الارض، استهزار دارید از توصیه های مکرر قرآن سیر است و سفر. ما مسلمانان کم به این توجه داریم، دیگران از ما بیشتر توجه دارن به این دستور قرآنی. از مستحبات مؤکد در اسلام سفر است. اسافر و فی الاسفار خمس و ففائدی، تفرج هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. امیر رو میگه حتما سفر کنید. تقربن الاوتان فی طلب الاولا و سافر و فی الاسفار خمس و ففائدی. حتما گاهی از شهرتون دور بشید، حتما گاهی از خانوادتون دور بشید، از تعلقاتتون دور بشید حتما گهگاه. و این دور شدن خیلی عالیست. امام میفرمان این مقدمه برای علوه، برای رشده. بعد تو سفر 5 تا چیز گیرتون میاد. خمس و فوات، تفرج و همین. یه تفرجی براتون دست میدهد، یه روانتون آسوده میشه، یه فرجهی تو وجودتون بروهتون میاد. وقت فساب و معیشتون، گاه سفر اقتصادی میشه، گاه علمیشه و علمون، گاه میرید آداب اجتماعی دیگران رو یاد میگیرید، گاهی هم که از همه بهتر و صحبت و ماجدی. در این سفر بالاخره کسی جفتی پیدا میکند، در این سفر همراهی و رفیقی پیدا میکند از هر نوعش و هر جنسش که صلاح خدا باشد. این هم بالاخره به صحبت و ماجری. این 5 تا ویژگی رو امام میفرماید. در این آیه فرمود افلم یسیروا فی الارض، آیا سیر در زمین نمیکنید، نمیکنند؟ خب چطور؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها. استدام کنیم دقیق با آیه دقت کنیم. آیا اینها سیر در زمین نمیکنند که باشد برای ایشان قلب هایی که با آن قلب تعقل کنند؟ ببینید تعقل کار چیه؟ کار قشر خاکستری نیست، کار جان و قلب شماست تعقل. یعقلون بها او آذانون یسمعون بها، گوش هایی که بشنون. این گوش بیرونی که نیست. فانها، حالا اینجا رو مشخص میکنه، فانها لا تعمل ابصار، اینا چشمشون کور نیست که نبینن، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا چشم قلبشون کوره، اینا چشم قلب ندارن. یعنی به زیبایی قرآن داره تقسیم میکنن و بازگو میکنن چشم جان و چشم عیان، چشم سر و چشم سر. امیرالمؤمنین فرمود این کار ذکر است، این کار ذکر است که چشم دل و چشم قلب انسان رو بعد از نابینایی باز میکند و روشن میکند. و تنقاد بهی بعد المعانده، و قلب انسان رو منقاد میکند بعد از معانده. سومین کاری که ذکر میکند به تعبیر امام اینه که منقاد میکند قلب رو. باز یه تقسیم دیگه برای قلب داریم. پس ببینید، قلبی که دارای سمع است، آنی که نیست، یعنی قلبی که سمیم است یا سمی است، قلبی که بصیر است یا اعمی است. سوم، قلبی که منقاد است یا معاند است. این تقسیم سوم امامه. منقاد و معاند. معاند اون کسی که عناد می‌ورزد، حق رو می‌بیند، اعراض می‌کند، نمی‌پذیرد، انکار می‌کند، جهد می‌کند. انقیاد یعنی چه؟ یعنی پذیرش قیود و رنگ. منقاد از ماده غیب میاد، انقیاد از این ماده میاد. یعنی همان که گاه اشاره کردیم که بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر آری میدارم. این میشه حالت انقیاد. قلب ها یا در رابطه با حق و حقیقت و ذات حق معاندند، هست حال روز انسان ها میبینیم، یا منقادند. خوشترین حالت قلب که به ذکر بهش میرسه انسان حالت انقیاده، یعنی اون حالتی که انسان میرسه با یه ادراکاتی الان میخونیم به عظمتهایی که قلبش قهرن پذیرای محابت و جلالت حق میشه، انانیت ها مینشینه، فرو میگذارد، فقر خودش و نیاز خودش رو به خدا لمس میکنه و تمام وجودش دو گوش هم بر آواز اوست پذیرا میشه. بعد میگه الهی کفا بی عزلا نکون لک عبدا، خدایا بالاترین عزت من اینه که عبد تو باشم. کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، بالاترین افتخاری منه که تو پروردگار منی. این شهادت انقیاد. رنگ خدا میگیرد، قید خدا رو میپذیرد، تسلیم در قبال محبوب و دلدار میشه. فرمود این ذکر قلب انسان رو از معانده و عناد به انقیاد میرساند و انقیاد رو در وجود انسان وارد می کند. ما برهل الله عزت آلاه فالبرهت بعد البره. عزیزان، امیر المومنین در اینجا نکته رو عرض می کنن که تکان دهنده است. ما برهل الله عزت آلاه، ما بره یعنی ما زاله، یعنی لا یزال، یعنی آن بان، یعنی همیشه. همیشه برای خداوندی که نعمتهای او بسیار گران سنگ و پربه هاست. فل برهت بعد البرهه، برهه زمنون طویل، یه روزگار طولانی رو میگن برهه. ما میگیم برهه از زمان خودمون استفاده میکنیم. فل برهت بعد البرهه ففی زمان الفترات، آن به آن همیشه خداوند در همه زمانهای طولانی و در روزگاران فترت. فترت با ته دو نقطه میدانید به معنای چیست؟ فاصله. به فاصله بین رسولان الهی فترت میگن، یعنی از بعثت موسی تا عیسی، بفرمایید عیسی تا پیامبر اسلام، پیامبر اسلام تا الان که دیگه پیامبری نیامده است، اینا روزگاران فترت است. امیر المؤمنین میفهمد خدا همیشه در غیر دوران نبوت، حتی در فاصله بین رسولان، خوب دقت بفرمایید، عبادون برای خداوند بندگانی است در روزگاران این چنینی که ناجاهم فی فکره، که خدا مناجات میکند با ایشان در جان و فکرشون، و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا با ایشان سخن میگوید در عقلهای ایشان، فاستسبحوا بنور یقظت فی الابصار، بعد اینا استسباح میکنن، این نور رو میگیرن و چشمهای اینها به بیداری و یقظه میرسد. خیلی تاویل سنگینه، خیلی تاویل سنگینه. اولا ببینید، فرمود خداوند در همه زمانها، در تمام روزگاران، این سنت الهی است که همیشه باید این بندگان خدا باشن روی زمین، نمیشه زمین خالی از این انسانها باشه. بندگانی دارد که ناجا از ماده چی میاد؟ نجوا. نجوا یعنی چی؟ یعنی انتقال کلام به سر، سخنی رو به سر به دیگری گفتن میشه نجوا. همین که شما به نجوا میگن نجوا کرد، از همین ماده نجوا شما رو چی رو میگیرید به کار میبرید؟ مناجات. ما با خداوند مناجات میکنیم، یعنی نیاز نیست فریاد بزنیم، منادات کنیم، داد بزنیم. خداوند پوشیده پنهان می رویند در میان جان من، نیاز نیست به داد زدن. اما این نکته خیلی مهمه، ما با خداوند مناجات می کنیم، بعد می گیم اسمع، پروردگار رو قبول کن، بشنو حرف ما رو بشن. اما اینجا امیرالمومنین چی می‌فرماید؟ اینها با خدا مراجعت نمی‌کنند، خدا بندگانی دارد که خدا با ایشان مناجات می‌کند. این اون جلاء قلوب دست داده. حالا دقت کنید، گفتیم جلا به معنای ظاهریش یعنی ازالت و خبث المرآت بالثقال، زنگ روی آینه رو صیقلی کردن. بعد معنایی که امام در اینجا دارن به کار میبرن چی میشه؟ میشه ازالت و غیر المذکوره عن لوح القلوب. این میشه جلاء القلب، یعنی زدودن هر چه جز خداست از صفحه دل. اینا میشن همونها. اگه به اینا بگید چه آرزویی دارید، میگویند بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. اینا اگر بگن چه کسی رو دوست دارید، میگن اونی که خدا دوست دارد. از چه کسی بدتون میاد، از اونی که خدا بدش میاد. یعنی اینا همه معیارها براشون پسند محبوبه، از صفحه دل برداشته شده. این تعلقات، نفسانیات، میلها، میلشون بعد از میل خدا و رأی خداست. و ما یه شاهونه الا ان شاء الله. کسی که به اینجا میرسد این با خدا نجوا نمی کند. عرض کردم خیلی سنگینه این حرف، خدا با او نجوا می کند. یبن آدم فذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی. من نمی فهمم پسر آدم، منو در جانت یاد کن، منو بذار تو قلبت، من تو رو میذارم تو قلبم. خدا قلب ندارد، این به دلیل مشابهت تعبیر گفته میشه. یعنی تو میای مرزهایی رو تر میکنی، پله پله به مقام قربی میرسی که تصورش برای دیگران مشکله. فرمود ناجاهم فی فکرهم، بندگانی دارد که خداوند با اینها مناجات میکند در فکرشون. و کلمهم فی ذات عقولهم، و خدا با اینها صحبت میکند در عقلهاشون. یعنی چی؟ یعنی الهمهم، یعنی خداشون الهام میکند، الهام میکنه. نمیشه خیلی چیزها رو من الان عرض کنم خدمت دوستان. شاید بالاخره فلان بزرگ میگفتند که معضلات فکری علمیش رو در عالم خواب شبها حل میکرد، مهمات معضلات آیات قرآن رو در عالم خواب حل میکرد. چطور؟ کلمه هم فیزات و قوله، خدا تو قلبشون با اینها صحبت میکنه، تو جانشون و فکرشون صحبت میکنه با اینها، خدا با اینها مناجات میکنه، اینا هم به مسامع قلوبشون میشنوند سخن خدا، آواز خدا همیشه در گوش دل است. بعد چی میشه؟ فستسبحوا، بعد اینا استسباح میکنه. استسباح یعنی روشن کردن مصباح. مصباح یعنی چی؟ چراغ. بعد اینا روشن میشه چراغ تو وجودشون. فستسبحوا بنور یقظتن فی الابصار، بعد اینا نوری که میگیرند استسباح میکنن، این نور رو میگیرن، بیدار میشود وجودشون و چشم جان ایشان بیدار میشود. و گوش ها شنوا و افعده، افعده فؤاد، وقتی کنار گوش و چشم میان یعنی چی؟ یعنی تعقل، ادراک. ان السمع و البصر و الفؤاد، اینها میگیرن ادراکاتشون رو و آنگاه عقول اینها بارور، اندیشه های اینها بارور. اینها همونان که تو قرآن اسمشون چی میشه؟ میشن اولول الباب. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینا میشن صاحبان لب. اینو من گفتم تو کتابام، حتی تو این کتاب درسیمون هم نوشتیم، اما اب نداره الان سریع عرض کنم. گاهی میگم تنوعی هم باشه الان خدمت دوستان، بلکه این تو کلاس هم به همیشه به من گاهی میگم این رو. این آخر اردیبهشت ماه میره تو این بادامزار رو، این بادام ها سر درخت به اصطلاح محلی مشهدی خود ما به اینا میگن چهار بادام. عرض به خدمت تو خیلی هم بچه ها دوست دارن، این ترش مزه است، این میکنن میزن تو دهان، یه فشار میدن لهش میکنن میخورندش. خرداد میاد، تیر میاد، 40 درجه، 45 درجه مرداد، آفتاب میتابد، گرمای سوزان، اول شهریور میرید تو این بادامزار، میبینید سر درخت این جلد رو این باز شده، دوربر نگاه میکنه که این سابق نباشه، میکنه این بچه، میکنه اینو بر میداره، میرسه به پوسته چوبینش، پوسته چوبینش رو هم میزنه میشکنه، اون مغزش رو در میاره، این مغز رو در میاره، یه جلدی هم رو این مغزه کرمی رنگه، اونم با دست بر میداره، بعد یه مغز سفیده، این مغز سفید رو نوش جان میکنند. به قول عرب ها رزقنی الله و ایاکم، اینا نوش جان میکنند و میخورند. خب ببینید به این مغز سفیدی که وجود داره در کلام عرب میگن لب. لب این کرمیه، اون چوبیه، اون پوسته بعدی به اینا میگن چی؟ میگن قشر. همه ما عاقلیم اما همه ما لبیب نیستیم، چون ما عقل داریم اما قشرهایی میاد رو عقلمون رو میگیره، لذا عقل ما به لب نمیرسیم. این قشرها که برداشته میشه بعد انسان میشه اولول الباب. اما آفتاب رو میخواد، 40 درجه رو میخواد، 45 درجه رو میخواد، اون زمان رو میبرد که حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم تا به اونجا برسد. امیر المومنی فیضا اینا اولل الباب میشن، اینها دیگه تمام این قشرها رو به قشرها چیز همینا که گفتیم، همون ظلم هاست، همون است، همون حجاب های سگانه، اینها در وجودشون به چنین مقامی میرسند. حالا وقتی به این مقام میرسند اینها بیدار شدن. حالا که بیدار شدن چه میکنند؟ بیدار میکنند. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه. اینا دیگه شروع میکنند دیگران رو بیدار میکنند، خودشون با ذکر به یقظه رسیدن، به بیداری. حالا شأن اینها اینه که دیگران رو بیدار کنند. یذکرون به ایام الله. ایام الله یعنی چی؟ یوم الله به چی میگید؟ الایام کلها لله، تمام روزها از آن خداست. ما شنبه شنبه 13 14 15 نداریم، تمام روزها از آن خداست. پس یوم الله یعنی چه؟ تمام روزها یوم الله هست. ببینید شما عرض الله دارید، ان عرض الله واسعه. خداوند به کعبه میگه انتحر بیتیه، خانه من رو. چرا خدا خانه من یعنی چی؟ تمام وجود از آن خداست. لله میراث السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض. چرا خدا اینطور میگه؟ اینو میگیم اضافه تشریفی. وقتی میگه بیتی یعنی داره خداوند این جا رو برجسته تر از بقیه نقاط روی زمین میکند، این کعبه رو. وقتی میگه نفخت و فیه من روحی، جسم ما هم از خداست، روح ما هم از خداست، اما خداوند با روحی داره جسم ما رو، روح ما رو چه میکند؟ برجسته تر از جسممون به ما تذکر میده. بله همش از خداست، هم روحمون هم جسممون، فرقی نمیکنه. اما خداوند اینطور میگه همه ی روزها از خداست، اما یه وقایعی به اتفاقاتی در یه روزهایی میفته که یاد انسان ها میمونه، چشمشون بهتر میبیند، به اونها میگن یوم الله. یذکرون به ایام الله، به مردم اینها آموزش میدن، یاداوری میکنن صحنه های تجلی خدا رو، صحنه های لطف خدا رو بهشون، یک به یک اینها رو متذکر میشن و یاداوری میکنن. بعد از اینکه تذکر میدن اینها، بعد معلم میشن، تعلیم میدن به دیگران. بعد اینها یخوفون مقامه، مردم رو با مقام و جایگاه خداوند و صفات الهی آشنا می کنن. ببینید مشکل اصلی ما در دوری از خداوند، عدم پذیرش طاعت الهی چیه؟ چون ما مقام خدا رو نمی دانیم. چون ما مقام خدا رو نمی دانیم. اگر بدانیم ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اگر کسی به مقام خدا برسد دو بهشت دارد، دو جایگاه خداوند به او میده، فوق دیگران میده. یعنی بدونیم رحیم یعنی چه، لطیف یعنی چه، بصیر یعنی چه، سمیع یعنی چه، حکیم یعنی چه، ذوالجلال یعنی چه، این صفات رو درک کنیم واقعا. یخوفون مقامه، اینا اون هشدار و آگاهی رو میدن به جایگاه و صفات الهی. بعد اینا کیان؟ به منزلت الادله فلفلوات، اینا که با ذکر بیدار شدند و بیدارگران عقالیم قبله شدن و دیگران رو بیدار کردن، اینها مانند علائم، ساینها و نشانه هایی هستن که در مسیر زندگی پیش روی انسان هاست. انسان ها اینها رو میبینن، میفهمن کجا بیستن، کجا نیستن، کجا حرکت کنن، کجا توقف کنن. اینا میشن نشانه ها و علامت ها برای هدایت انسان ها در تاریکی ها، در شبه ها. چقدر زیباست این توصیفی که امیرالمومنین بازگو میفرماید. و من طبق معمول چند بیت کوتاهی رو میخونم، منتها از مثنوی تاقدیس امشب براتون دو سه دقیقه میخونم و سخنم رو به پایان میبرم. گفتم سالار اقلیم شهود، حدیث اینه که لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم نظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگر انسان‌ها این احاطه‌ای که شیطان اطراف دلشون رو داره حریفش بشن و به کناری بزنن، بعد چشمشون به تمام ملکوت آسمان و زمین، چشم دلشون باز میشه. گفتن سالار اقلیم شهود، بر روانش باد صد عالم درود. گرد دلهای بنی آدم اگر حزب شیطان را نبودی کر و فر، دیدشان دیدی ملائک را عیان، سیر کردندی زمین و آسمان. آسمان و خاک دیدندی اسیر، پیش تقدیر خداوند قدیر. ذره ذره خاک و قطره قطره آب، جمله در فرمان آن والا جناب. هم نوای بلبل و هم بانگ زاغ، نغمه طوطی و قوقای کلاغ. جمله را تسبیح و تقدیس خدا، فهمد و گرچه نمی فهمیم ما. راویه مشکاب، راویه بردوش ابر از امر او، رد قرآن یک نهیب از قهر او. بحر را از او بود موج و قرار، بختی شطر مست، بختی گردون ز حکمش در مهار. آسمان را آشیه بردوش از او، اختران را حلقه اندرگوش از او. بحر مشعل دار شیلانگاه و انجم هندو بچه درگاه و دیگه اینجا داره مرحوم نراقی دیگه هنرمندی میکنه، اصطلاحات زیبا یعنی به کار میبرن. آسمان با قد خم از کهکشان، بحر خدمتکاریش بسته میان. باد را جارو به فراشی به کف، میدود از بحر خدمت هر طرف. آب محبست و زند سر بر زمین، می رود گاه از یسار و گه یمین. کوهای استاده با هم روبرو، واله و حیران شیدائی او. سر و شمشاد سنوبر ناروند، سبزده در حضرتش در انجمن. اینا رو با کدوم چشم می شدید؟ ما هم که داریم می بینیم اینها رو، این ها چشم دیگری که می خوادیم. ای خوشا چشمی که آن بینای اوست، وی مبارک دل که آن دانای اوست. دیده دور از جمالش کور باد، دیده دور از جمالش کور باد، سینه بیاد او در گور باد. سینه‌ای که از یاد آن شه خالی است، مرده باشد، مرده را گودالی است. باید حفرش کند، مرده را گودالی است. زندان باشد که از خود رسته شد، در وجود زندگی پیوسته شد. چیز پیوستن به او دل باختن. باز این ذکر، این باز شدن به چی برمیگرده؟ به همون انگیزه یا عاشقانه. چیز پیوستن به او دل باختن، خیش را در پای او انداختن. دست از تدبیر خود برداشتن، اختیار خود به او بگذاشتن. گر همی خواهی حیات خوشگوار، اختیار خود بر او با او گذار. آسمان از این امانت تن کشید، کوها از هستیش بر خود تبید. بود انسان چون ظلوم و چون جهول، لاجرم کرد این امانت را قبول. این امانت چیست؟ ای یار رفیق، بار تکلیف است در پای عمیق. وین نتیجه اختیار قدرت است، اندر این قدرت هزاران آفت است. و دیگه بحث‌های بعدی رو مرحوم نراقی دارد. متشکرم از حوصله عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.